بسم الله الرحمن الرحیم.
167 جلسه بحث زیارات است و دومین جلسه بحث زیارت جامعه کبیره. جامعه همون چیزی که شما به غلط اسمشو میگید مجموعه، باید بگید جامعه. وقتی یه چیزی به اصطلاح چیزهای مختلفی را شامل میشود، در واقع جامعه هست. جامعه علت این که این چند تا زیارت را جامعه میگویند، چون باهاش میشه ائمه مختلف را و امامان گوناگون را زیارت کرد و این امامان مختلف از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه تا امام زمان ارواح نافدہ را شامل میشه. اینو میگن زیارت جامعه کبیره. دیشب به عنوان شب اول یه مقدماتی رو گفتیم، یه خورده هم از بحث فاصله گرفتیم به خاطر اینکه می‌خواستیم یک نکته‌های تاکتیکی رو در برخورد با اشکال کنندگان به حدیث و مخالفان توضیح بدیم. امشب متن زیارت را شروع می‌کنم. این کتابی که دستمه الانوار اللامعه شرح سید عبدالله شبر که شرح زیارت جامعه نوشته، نسبتا مختصر نسبت به شروع دیگه، متوفای سال 1242 قمری و متولد 1188، حدود 178 سال پیش ایشون مرحوم شدن و 70-80 سال بعد از مجلسی هم متولد شدن. بیشترین استفاده من در این شرح و توضیح فرازهای زیارت جامعه از این کتاب خواهد بود، لذا کتاب رو آوردم که دیگه نوت ننویسم. زیارت جامعه کبیره رو که یکی از زیارات معتبره، دانشمندان مختلفی نقل کردن که من عرض میکنم خدمتتون. از قدیمی ترین کتاب ها کسی که نقل کرده شیخ طوسی است در یکی از کتب اربعه خود تهذیب. شیخ طوسی در تهذیب جلد 6 بابش 46 صفحه 95 تحت عنوان زیارت جامعه. و صدوق در من لا یحضره الفقیه و کتاب عیون الاخبار، یک کتابی داره صدوق که جز کتاب‌های چهارگانه ماست به نام من لا یحضره الفقیه، یعنی کسی که فقیه پیشش نیست، یعنی عرض کنم که خودآموز فقه. اینجوری عرض کنم من لا یحضره الفقیه یعنی خودآموز فقه، مثل این ویزافون‌هایی که هست یا این به اصطلاح نوارهایی که هست که سی‌دی هایی هم اخیراً اومده که زبان یاد میده، خودش توضیح میده، خودش معنا میکنه، خودش نمیدونم کانورسیشن داره، خودش نمیدونم اگزامینیشن داره از این حرفا. این کتاب من لا یحضره الفقیه در فقه هم همین نقش رو داشته اون موقع. البته الان که زمانه فاصله شده مشکلی برای هر کسی اینجوری نیست. و در کتاب عیون اخبار رضا یک کتاب دیگری داره صدوق به نام عیون اخبار رضا، تمام روایاتی که حضرت رضا علیه السلام از آبایشون از پدرانشون نقل کردن یا خودشون فرمودن اونجا جمع کرده. ارادت خاصی به حضرت رضا علیه السلام داشته صدوق و اومده زیارت ایشون و بعد برگشته در ری مدفون شده و لذا به اصطلاح شاید همین علت و انگیزه شده برای اینکه عیون اخبار رضا بنویسه که خیلی کتاب جالبی است. راوی محمد ابن اسماعیل برمکیه. دانشمندان همه در دنبال اسمش میگن محمد ابن اسماعیل برمکیه از ثقه. از ثقه یعنی چی؟ یعنی فرد مورد اطمینانی بوده در روایت، یعنی روایتش محکمه، مورد قبوله. محمد ابن اسماعیل برمکیه مورد اطمینان، نقل کرده از موسی بن عبدالله نخعی. موسی بن عبدالله نخعی از حضرت هادی علیه السلام، علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر، یعنی حضرت هادی علیه السلام امام دهم، از ایشون نقل کرده. میگه که این موسی ابن عبدالله ابن عبدالله نخعی که ما به فامیلش اکتفا میکنیم و اسمش رو میگیم نخعی، این آقای نخعی میگه که به حضرت علی ابن محمد ابن علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض کردم که علمنی یبن رسول الله قولا اقوله، به من یه زیارت یاد بدید که بخوانم، بلیغا کاملا، رسا باشه، پرمغز باشه و کاملا باشه، اذا زرت واحدم منکم، زمانی که خواستم هر کدوم از شماها رو زیارت کنم، یعنی یه زیارت جامعه یادم بده، کد باشه، هر کدوم از ائمه رو که میرم زیارت کنم، فقط زیارت مخصوص امام حسین یا امام حسن یا حضرت سجاد نباشه، بلکه برای همه ائمه بتونم این زیارت رو زیارت کنم. فقال، حضرت فرمودن که اذا سرت الى الباب فقف. اینا رو چرا دونه دونه میخونم؟ به خاطر اینکه در اینها آداب زیارت، ادب دیدار، قانون رفتار در اینها آمده، لذا باید اینا رو ما بدونیم، چون امام که زنده و مرده نداره، طبق آیات کریمه قرآن اینا همه شهید در راه خدا هستن. و اون آیه چی میگوید که شهدا زنده هستن؟ چیه اون آیه که شهیدان زندند؟ الله اکبر، احسن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این به اصطلاح آیه به ما میگوید که کسانی که در راه خدا کشته شدن مرده نیستن، زنده هستن و عند ربهم هستن. حالا اون خودش توضیحات مخصوصی داره، ان در رب هستن و اونجا ارتزاق میشن. ائمه به دلیل اینکه همه در راه خدا کشته شده اند و فی سبیل الله مقتول شده اند، اینو دیگه همه قبول دارن، دوست و دشمن، موافق و مخالف قبول دارن، اینا زنده هستن و مرده نیستن. آداب زیارت و ادب برخورد و دیدار با یک بزرگ را به ما نشون میده، به شما نشون میده، به منم نشون میده، وقتی با یه بزرگتر برخورد کردیم بدونیم چجوری وارد بشیم، چجوری خارج بشیم، چجوری خدافظی کنیم، چجوری دست بدیم، چجوری برخورد کنیم. اینا آدابی داره دیگه، همینجوری که نیست، اینا همه قانون داره. حضرت هادی علیه السلام میفرماید که اذا سرت الی الباب، وقتی که به در روزه، به در حرم رسیدی، فقف، پس بیست. و اشهد الشهادتین، شهادتین رو بگو، یعنی ابراز و اقرار به توحید و نبوت. بعد از اینکه شهادتین را گفتی و انت علی غسلن، سعی کن که قبلش هم غسل انجام داده باشه، غسل زیارت، یعنی غسل زیارت با زیارت جامعه وارده، جز مستحبات وارده. فإذا دخلت و رأيت القبر فقف، موقعی که وارد حرم شدی و قبر را یا هر به اصطلاح ذریح را دیدی، پس بایست، یه مقدار جلو بیا، پس بایست و قل الله اکبر، الله اکبر 30 مره، 30 بار. ثم امش قليلا و عليک السکینه و الوقار و قارب بین خطاک ثم قف و کبر الله عز و جل 30 مره. من دیشب به سیاق تسبیح گفتم، اشتباه بود، این اینه 30 بار، سپس یه مقدار جلو برو، گام های استوار و آرام بردار و دوباره 30 مرتبه دیگه الله اکبر بگو، میشه 60 مرتبه. ثم ادن من القبر و کبر الله 40 مره تمام معت تکبیرتن، سپس نزدیک قبرشو الله اکبرهات رو به 100 تکمیل کن، 40 بار دیگر بگو. بعد به اصطلاح روایات را، ایشون متن حدیث رو امام هادی علیه السلام میفرماید. مرحوم شیخ صدوق وقتی زیارت رو نقل میکنه، تحلیل میکنه اینایی که امام هادی علیه السلام گفتن یعنی چه، چون این نکته ها را حتی در زیارت های قبلی که بحث کردم نگفتم و الان دومین جلسه زیارت جامعه هست و امشب هم شب جمعه است و ماه رمضان هم هست، خدمت شما عرض میکنم، این گفته هاشون رو میخونم. پس عبارت کیو میخونم؟ شیخ صدوق رو. کجا؟ پس از نقل زیارت جامعه کبیره از امام هادی علیه السلام در کتاب من لا یحضره الفقیه میفرماید این که میگن که بایست دم در حرم و شهادتین را جاری کن به خاطر دو چیز است. لتقدم ما رتبتن، برای اینکه اقرار به توحید و نبوت رسول خدا جلوتر است از اقرار به ولایت و امامت ائمه. ببین چقدر مؤدبم. میگه بایست شهادتین بگو، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و سپس صد مرتبه الله اکبر بگو، به خاطر اینکه اول توحیده بعد نبوت بعد امامت. اون وقت امروزی ها به خاطر غرض ورزی یا عدم اطلاع، من نظرم اینه که 5% اطلاع ندارن، 95% اطلاع دارن و مغرضن، میگن که شما در اثر توجه به ائمه و زیارت ائمه از توحید باز میمانید. آیا ما در اثر توجه به ائمه از توحید باز میمانیم یا توحید شناس میشیم؟ اگر آقای عبدالله ابن محمد ابن عبدالله نخعی نرفته بود خدمت امام هادی علیه السلام و نگفته بود که به من یه زیارتی یاد بده که شما رو زیارت کنم، حضرت نفرموده بودن به ایشون که اول شهادتین بگو، صد مرتبه الله اکبر بگو. الله اکبر توحیده یا شرکه؟ صد مرتبه الله اکبر بگو، شهادتینو بگو، بعد برو زیارت کن. یا اول تیمن، هم برای این است که شهادتین رتبهشون از اعتراف به امامت و ولایت امیرالمومنین و ائمه جلوتره و هم به خاطر اینکه میمنت و برکت داره شهادت بر توحید. یعنی ما همه جا باید اسم خدا رو ببریم دیگه، گوسفند میبریم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، دستشویی میخوایم بریم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، آپولو میخوایم سوار شیم بازم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یک متخصص جراح قلب میخواد عمل قلب کنه بسم الله الرحمن الرحیم، یه نفرم میخواد پانسمان کنه بازم بسم الله الرحمن الرحیم، میخواد آمپول بزنه بازم بسم الله الرحمن الرحیم، میخوام یه ساختمونی رو بکشیم بازم بسم الله الرحمن الرحیم، آرشیتکتم که میخواد نقشه بکشه بازم بسم الله. همه جا توحید برای میمنت و برکتش، کار ما همش با خداست. میگن که چرا امام علیه السلام اشاره فرمودن که بعد از شهادتین صد مرتبه الله اکبر بگو؟ ولعل سر، چقدر مؤدب بودن دانشمندان ما. شما اینجوری بگم، تمام وجود و هستی و جان صدوق روایاته، اینقدر روایت نقل کرده، اینقدر بلد بوده، اینقدر با روایات کار کرده، 300 کتاب نوشته، همش کتاب حدیثه، 300 کتاب شیخ صدوق و وجودش وجود تفکر ائمه است. شما اگر 10 بار حافظ رو از اول تا آخر مطالعه کنید، حفظم که نشید، هر چقدر کم سواد باشید میشید یه حافظ متحرک. 300 کتاب از روایات جمع کرده و نوشته و همه کارش روایت بوده. لذا اینو میخوام بگم، میخوام بگم که فرق داره تفسیر صدوق از روایت با قرائت جدید روشن فکران امروزی ما از دین. اون تمام جانش پر از حدیث شده. از علامه طباطبایی هم شفاهی شنیدم، هم مقدمه تفسیر المیزان هست، می نویسه که من برای خاطر اینکه قرآن رو به قرآن تفسیر کنم، یک دوره تمام روایات تفسیر رو مطالعه کردم که جو فکری ائمه به دستم بیاد که اونا مفسرین قرآن، بعد قرآن رو به قرآن تفسیر کردم با کمک روایات. غیر از این نمیشه اصلا. در این حال هیچ کس معصوم نیست، اشتباه هم داره، ولی میخوام اینو بگم، وقتی صدوق تفسیر میکنه احتمال، اولا ادب رو شما ببینین، ولعل سر یعنی چی؟ یعنی شاید سر این که 100 بار الله اکبر میگیم این باشه. حتما نمیگه حتما اینه و قرائت جدید از دینم نداره، میگه این که امام علیه السلام فرمودن شاید مصلحتش و شاید فلسفهش این باشه که صد بار وقتی که میبینی حرم رو و قبر رو الله اکبر بگو، للاشاره الى ان الله اکبر و کل کبیر و ان الکبریا اول عظمت له تعالی. میگه وقتی به بزرگی و عظمت امام برخورد کردی و حرم رفتی و این کبریاییت و بزرگی ائمه و مقامات ائمه تو را گرفت، قبل از این که به ائمه بگی سلام و عرض ارادت کنی بگو الله اکبر. یعنی خدا بزرگتر است از هر چیزی و بزرگتر است از توصیف. اون خداست که تو را آفریده، اون خداست که این دانش و علم را به تو داده، اون خداست که تو را چنین عظمت و برتری بخشیده. اول خدا را تشکر کنیم. ادب رو شما نگاه کنین، خود امام برای زیارت خود امام دستور میده، میگه بگو الله اکبر. چند مرتبه؟ نه یه مرتبه، نه دو مرتبه، یک عدد کامل 100. آدم وقتی یه چیزی رو 100 بار بگه براش ملکه میشه. 100 بار بگو الله اکبر که هرچه از بزرگی و عظمت و کرامت ائمه میبینی بدانی که همه این از خداست. یعنی خدا را در آینه وجود تمام نمای ائمه ببینی، توحید را از پلکان ولایت و امامت بدانی، نه توحید رو از پلکان ابن تیمیه مشرک و کسی که به مسلمان ها نسبت شرک داده ببینی، و نه توحید رو از پلکان روشن فکرانی که التقاطی محضن و افکارشون رو یه مقدار از اروپا، یه مقدار از شرق، یه مقدار از غرب، یه مقدار از اشتراکی، یه مقدار از اسلامی، یه مقدار از مسیحیت آوردن، نه اسلام رو در آینه کسانی که برای خودشون حق تفسیر و قرائت جدید از دین میدن، اینا نه، بلکه همه رو از خدا میبینه. خیلی عجیبه ها، خیلی عظیمه مسئله. وقتی چشمت به قبر افتاد و عظمت و کبریاییت یک امام را در نظر گرفتی، 100 مرتبه بگو الله اکبر. وقت شما میدونید که الله اکبر جزء تسبیحات، با اینکه جمله پوزیتیویست، جمله اثباتیست و نه سلبی، میدونید؟ چون ما جملاتی که داریم گاهی نگاتیون گاهی پوزیتیون. وقتی میگیم لا اله الا الله جمله سلبی است، نگاتیو، منفیه، سلبیه، میگیم معبودی نیست، خدایی نیست غیر از الله، ولی الله اکبر چیه؟ پوزیتیو، مثبته، یعنی یک جمله مثبت است نه جمله منفی. میگیم خدا برتر است. اما این با اینکه جمله پوزیتیو و مثبته جزء تسبیحاته. تسبیحات عربی کدوم هستن؟ الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله. سبحان الله اصلا اسکلتش سلبی است و تنزیهی است. لا اله الا الله هم ظاهر و باطنش تنزیهی است. اما الله اکبر و الحمدلله چرا؟ اینا رو چرا تسبیحات میگن؟ برای اینکه نتیجه این توصیف از خدا به همون تنزیه برمیگرده. خدا برتر و بالاتر است از هر توصیفی، از هر تفکری، از هر فکری و از هر اندیشه‌ای و از هر وصفی و از هر نعتی. میگه که صدوق میگه یا شاید، البته همه اینا ممکنه باشه، امام علیه السلام که فرموده 100 بار الله اکبر بگو، موقعی که کسی وارد حرم ائمه میشه از شدت بزرگی ائمه به دهشت و خوف میفته، آدم میترسه. اینجوری بودن دیگه بزرگان، اینجوری بودن وقتی کسی خدمتشون میرفت، مخصوصا بزرگان ظاهری، پادشاهان، امپراتوران، وقتی افراد میرفتن برای دیدنشون میلرزیدن. که در اون داستان داره که کسی آمد خدمت رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، از بادیه نشینا بود، دیدن که داره میلرزه، گفت چرا میلرزی؟ اومدی به دیدن کسی که مادرش تلیت درست میکنه و خودش لباسشو وصله میزنه و مینشیند مانند نشستن بردگان و قضا میخورد مانند قضا خوردن بردگان و مادرش بز میدوشد و فرزندان خود رو تربیت میکن. گفت نه لرز. اینجوریه کسی که میره در مقابل افراد بزرگ میلرزه. اون وقت امام علیه السلام میفرماد وقتی رسیدی هر چقدر که مقام عظمت پیدا کردی و دیدی و احساس کردی بگو الله اکبر، صد بار بگو الله اکبر الله اکبر. چرا امام علیه السلام فرمود که وقتی وارد حرم میشی گامهای استوار و آهسته بردار، با سکینه و وقار حرکت کن؟ منظورش این است که انسان اگر سبک باشه، سبک بپره بالا بپره بیاد، نمیتونه تفکر کنه، تعقل کنه، درس عبرت بگیره از بزرگی بزرگان. اما وقتی با وقار حرکت کنه، آرام آرام حرکت کنه، آرام سخن بگوید، با وقار و با طمأنینه حرکت کنه، ادراک عظمت میکنه، عظمت رو مییابه. و لذا باید موقعی که آدم حرم ائمه میره، لذا میگن همه ائمه حرمهاشون اذن دخول دارن، خدا انشاءالله به حق امام زمان. ای خدا در این شبهای قدر برای همه ما و اونایی که بالا هستن و بقیه دوستانمون، زیارت امام حسین امیر المؤمنین، حضرت ابوالفضل، کاظمین و سامر را همین امسال و حرم پیامبر و ائمه بقی را همین امسال نصیب و روزی بفرما که انشاءالله اینا رو بریم، بعد بیام زیارت امام رضا علیه السلام، انشاءالله بگیم که 14 معصوم رو، یعنی 13 معصوم رو زیارت کردیم، امام زمان هم بریم اتاقشون رو زیارت کنیم که همون سرداب مطهر است. پس سکینه یعنی اطمینان قلب به یاد خدا و تذکر و یادآوری عظمت خدا و عظمت اولیاء و اصفیاء خدا که به عظمت خود خدا برمیگردد. چرا گامها را کوتاه کوتاه برداریم؟ صدوق میگه یا به خاطر زیاد ثواب بردن، فرشتگان که می نویسن فلانی از دم در تا کجا پیاده آمد با پای پیاده، عوض 50 قدم بنویسه 100 قدم، یا به خاطر وقار و طمأنینه که گامهای کوتاه برمی دارد. اینجا عبارت مرحوم مجلسی، مرحوم صدوق تمام می شود. گفتم ناقل حدیث و زیارت شیخ طوسی، شیخ صدوق از اقدمین، بعد در شرح من لا یحضره الفقیه مرحوم مجلسی اول، مجلسی اول یعنی محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، علامه مجلسی میشه مجلسی دوم، مرحوم مجلسی دوم در شرح همین زیارت در کتاب روضة المتقین در بخش زیارت جلد پنجم است، میگوید که این زیارتی است جمع کننده همه امامان در مشهد و محل ذریح همه اونها، و کسی که با این زیارت زیارت میکند همه را قصد میکند، اول امام حاضر رو قصد میکنه. مثلا وقتی رفته حرم حضرت هادی علیه السلام و داره خطاب میکنه، اول قصدش حضرت هادی اصلا و به ذات، بعدن هم به تبع بقیه امام ها رو هم قصد میکند، از دور و از نزدیک هم زیارت میشود. یه داستانی را اینجا نقل میکنه، مقدمه ای داره این داستان. این داستان برای این است که مجلسی بگوید، محمد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی بگوید که این سند این زیارت احتیاج به تحقیق نداره و خیلی زیارت محکمه، راویانش درستگو و راستین و صدیق و صدیق بودن و روایت هم و زیارت هم از نظر متن حتما از امام علیه السلام صادر شده و جعلی نیست. برای اینکه اثبات کنه که زیارت محکمه، این داستان رو در اینجا نقل میکنه. میگه من دو تا داستان قضیه برام اتفاق افتاد، یکی در خواب، یکی در بیداری، بین بیداری و خواب. کی میگه اینو؟ محمد تقی مجلسی. میگه من در یک خواب درست دیدم که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام وقتی در خواب من این زیارت رو خوندم تحسین کرد، تأیید کرد، عبارتش اینه: و رأیت فی الرؤیا الحق تقریر الامام ابو الحسن علی ابن موسی رضا و تحسینه علیه السلام، هم تقریر کردن یعنی متن زیارت رو حضرت در خواب برایشون خونده، ایشون بلد بوده، همه جا میرفته همه زیارت میخونده، در خواب که خدمت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رسیده، ایشون به اصطلاح دوباره خوندن زیارت رو و گفتن چقدر زیارت خوبی است. بعد یک داستان دیگری را نقل میکنه. برای اینکه این داستان رو عرض بکنم، یه مقدمه رو که ایشون بعدش توضیح داده من قبلش توضیح میدم که برای شما روشن‌تر باشه. ما یه عالم بیداری داریم، یه عالم خواب داریم. شما همتون نوام پای منبرهای شکسته بسته ما و ورشکسته ما بودید، دیدید که من از خواب خیلی کم نقل میکنم، مگر از روی کتاب، از روی حدیث و از بزرگان مطمئن خواب نقل نمیکنم، چون خواب قابل تحقیق و بررسی نیست. ولی رویای صادقه هم داریم، در متن قرآن هم اومده. بیداری داریم، خواب داریم، یه عالم مکاشفه داریم. عالم مکاشفه خواب نیست، بیداری است، اما با این چشم فیزیکی و با این عناصر با این جهان نیست. اونهایی که رفتن تعریف میکنن همه، یعنی اعتبار روایی داره و سند حدیثی داره و قرآن کریم نقل میکنه و خیلی مطلب محکم اصلش. حالا کی به این درجات رسیده یا نه، اونا رو من کاری ندارم، کسی هم ادعا نمیکنم. اون عالم مکاشفه اینه، بزرگان ما کسانی بودند که در حین به اصطلاح عبادت و بندگی یه پنجره براشون باز شده، حقایقی را دیدن که در اصطلاح گاهی میگن چشم ملکوتیش باز شده، گاهی میگن چشم برزخیش باز شده، گاهی میگن چشم باطنبینش باز شده. حالتی که برای مرحوم مجلسی دست داده این حالت بوده، مشغول زیارت بوده، حالت معنوی فوق‌العاده بهش دست داده و چشم برزخیش باز شده، حقایقی را دیده. و جالب اینه که دانشمندان ما که دکون دستگاه معمولا باز نمی کنن، برای جمع کردن مشتری این کارها رو نمی کنن و خیلی هاشون اکثریت قریب به اتفاقشون داستانها رو می نویسن، میگن بعد از مرگ ما که در زمانشون بت پرستی نشه. مرحوم مجلسی این رو در روضة المتقین که شرح یکی از کتابهای اربعه ماست و خیلی معتبره و استاد علامه مجلسی بوده و پدرش هم بوده، ایشون نوشته و این نوشته ثبت شده و خیلی جالبه. در عالم مکاشفه، در گفتار مرحوم مجلسی، مرحوم مجلسی وقتی که بیان میکنه این مسئله رو، اول میگه بین خواب و بیداری، بعد میگه در رویای حق، بعد میگه در بیداری. دانشمندان ما مانند همین سید عبدالله شبر میگن این به خاطر این بوده که قبول کردن عالم مکاشفه برای کسانی که تا حالا ندیدن یه خود مشکله. من در گذشته تاریخ حد اکثر دو بار در خلال منبرهایی که رفتم، سخنرانی کردم، این داستان رو مختصرا نقل کردم، ولی به این تفصیل تا کنون نگفتم و الان از روی خود عبارت شیخ محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، از روی کتاب الانوار اللامه نقل میکنم. ضمنا خود من اینو در به اصطلاح شرح من لا یحضره الفقیه که کتاب روضة المتقینه به قلم خودشون، اونجا هم دیدم، تو یاد داشتم هم نوشتم. میفرماید که موقعی که خدا مرا موفق کرد که امیر المؤمنین را زیارت کنم، در یکی از رواقهای حرم مطهر امیر المؤمنین شروع کردم به ریاضات و مجاهداتی، خوندن دعا و مراقبتهای خاصی در اطراف حرم مطهر امیر المؤمنین علیه السلام، و خداوند متعال به برکت مولای ما امیر المؤمنین درهای مکاشفاتی را بر من باز کرد که لا تحتملها العقول الضعیفه، که عقلهای ضعیف و خردهای ناتوان تحمل شنیدن و دیدن اون عالم رو ندارن. من شروع کردم در حوالی حرم مطهر امیر المؤمنین به مجاهداتی، در ضمن این مجاهدات من ابواب مکاشفات برام باز شد. رأیتُ فی ذلک العالم، در اون عالم دیدم، یعنی در اون عالمی که مکاشفات برای من باز شد. بعد خودش میگه و ان شئت قلت بین النوم و الیقظه، اگه تو خواستی اینجوری بگو بین خواب و بیداری، یعنی تویی که نمیتونی، به من میگه تویی که نمیتونی بفهمی عالم کشف و شهود و مکاشفه یعنی چه، اگه خواستی بگو بین خواب و بیداری، بگو این عالم بین خواب و بیداری است. دیدم همونطوری که نشسته بودم در رواق عمران در حرم امیرالمؤمنین، اینی به سر من رعا، دیدم در سامر را هستم در اون عالم. و رأیت مشهدهما فی نهایت الارتفاع و زینه، دیدم که قبر این دو بزرگوار در سامر را، در سامر را میدونید دیگه امام دهم و امام یازدهم هستند، در یک طرف، یه طرف هم سرداب مطهر امام زمان علیه السلام هست که منزل شخصیشون بود. دیدم روی قبرشون پارچه سبزی بی نظیر پهن شده، دیدم اونجا هستم در سامر را روبروی قبر مطهر ائمه سرمن را. و رأیت مولای و مولا الانام صاحب الاسر و زمان جالسن و زهرهو علی القبر، همینطوری که من از در دم در بودم، خودم و دم در دیدم، دیدم مولای ما و مولای جهانیان صاحب الاسر و زمان نشسته پشت به ذریح رو به طرف در، گویا که داره از کسانی که میهمانان و زائران هستن میخواد استقبال و پذیرایی کنند. و وجههو الالباب، دیدم صورتشون به طرف در هست. فلما رأیتهو شرعت فی هذه الزیاره به صوت المرتفع کل مداهین، موقعی که حضرت رو دیدم شناختم و دم در که ایستاده بودم رو به حرم، شروع کردم بلند بلند زیارت جامعه رو خوندن، اما نه عادی، مثل مداها با صوت خوندم، با صدا خوندم و صدامو میکشیدم، مثل مداها میخواندم. فلما ما اتممتها، موقع که زیارت جامعه را تمام کردم با همون حالت، قال صلوات الله علی نعمت زیاره، حضرت فرمودن خوب زیارتی است. وقتی اینجوری فرمودن قلت مولای روحی فداک زیارت و جدک و اشرت و الان نحو القبر، منظورتون از این که خوب زیارتی است یعنی زیارت جدتون امام هادی و امام عسکری خوب زیارتی است؟ فقال نعم، فرمود بله، با این زیارتی که میخوانی خوب زیارتی کردی، ادخل، داخل شو. فلما دخلت و وقفت قریبم من الباب، موقعی که این نشون میده که بیرون از حرم بوده و تو رواق بوده، میگه فرمود وارد شو، زیارت رو خوندم وارد شدم، دیگه جرأت نکردم دم در ایستادم. فقال علیه السلام تقدم، فرمودن که محمد تقی جلو بیا، جلوتر بیا. فقلت مولای اخاف ان اسیر کافرن به ترک الادب، میترسم جلوتر بیام به شما نزدیکتر بشم کافر بشم به خاطر بیادبی، من که نباید اینقدر جلو بیام، باید از دور شما رو زیارت کنم. فقال علیه السلام لا بأس اذا کان باذننا، فرمود اشکالی نداره، من خودم دارم، خودمون داریم به تو میگوییم، اذن میدهیم که جلو بیا و نزدیک شو. فتقدمت قلیلا، اندکی جلو آمدم. فکنت خائفا مرتعشا، میلرزیدم از شدت اضطراب و خوف. فقال علیه السلام تقدم، تقدم دوبار فرمودن محمد تقی جلو بیا، جلو بیا. خوش به حالش، چه کردن اینها که امام زمانشون در اون عالم مکاشفه سه بار بهشون تقدم تقدم گفته، یعنی این استاده ادب به خرج داده و او هی فرموده تقدم تقدم. قال علیه السلام لا تخف، فرمود محمد تقی نترس. فلما جلست و جلست العبد الزلیل بین یدی المولا الجلیل، موقعی که مثل بنده زلیل در مقابل مولای خودش نشستم، حضرت فرمود استره، راحت باش و اجلس مربعن، خیلی خسته بودم، چون اون خود حالت مکاشفه خیلی خستگی میاره، فرمود راحت باش، چهار زانو بشین، استره و اجلس مربعن، فانک تعبت، تو خسته شدی، جئت ماشیان حافیا، هم پیاده آمدی هم پا برهنه آمدی، جئت ماشیان حافیا، هم پیاده آمدی تا اینجا و هم پا برهنه آمدی. بعد ایشون در اینجا جملاتشو به پایان میبره، نقلشو، بعد میگه حاصلش اینه که از امام علیه السلام نسبت به بنده خودش که منم الطاف زیاد و مکالمات لطیفه ای واقع شد که من بیشترش رو فراموش کردم و نمیتوانم احصا کنم. میگه از این حالت بیرون آمدم، دیدم که هنوز در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام نشستم. پس از چند روز که راه نجف به سامر را بسته شده بود و حکومت اون زمان اجازه نمیداد مردم به سامر را برای زیارت برن، اسباب زیارت باز شد و جالب بود که من هم پیاده و هم پا برهنه به زیارت مولایم در سامر را حضرت عسکری و حضرت هادی رفتم، همونطوری که امام زمان علیه السلام به من فرموده بودند که بشین راحت باش، خسته شدی پیاده و پا برهنه آمدی، و نشان داد که من اولین زیارتی که مشرف خواهم شد پیاده و پا برهنه هستم. بعد ایشون میگوین که من چند شبی در روزه بودم و مکررن با این زیارت با دیگه اطمینان خاطر بیشتری، قبلنم زیارت میکردم و حفظ داشتم، با این زیارت جامعه زیارت کردم و ظاهر شد برای من در راه و در حرم کراماتون عجیبه بل معجزاتون غریبه یطول و ذکرها. میگه در اون زیارت کرامات و معجزات فوق‌العاده‌ای برای من انجام شد که اگر بخوام اونها رو نقل کنم به طول میانجامد. بعد ایشون میگوید که حاصل این است که شکی نیست که این زیارت از ابوالحسن الهادی علیه السلام است، امام زمان را هم اون رو تأیید کرده و بهترین زیارات و نیکوترین اونهاست، و میگه بعد از این اکثر اوقات وقتی ائمه رو زیارت میکردم با این زیارت زیارت میکردم و سعی میکردم که از این زیارت دست بر ندارم. اگر شنیده باشید که قطعا شنیدید، در یکی از ملاقاتهای دیگری که در ترکیه فعلی در یک کاروانی که به زیارت امام زمان علیه السلام می رفتن، کسی به نام حاجی بغدادی جا ماند، زمستان بود و تو برفا ماند، وقتی نیمه شب برخورد کرد به امام زمان ارواحنا فدا، گفت چیه؟ گفت به اصطلاح گم شدم و باز موندم. گفتش که نافله، میگه نافله رو خوندم. رفت و برگشت گفت هنوز نرفتی؟ گفتم راه نمیشناسم، برف میاد و کورانه. اون آقا فرمود، همون که دیده بود در اونجا، فرمود جامعه. حالا این ترتیبش رو الان شاید من اشتباه بکنم. رفت دوباره اومد گفت هنوز نرفتی؟ گفت نرفتم. گفت آشورا. علت این که بنده در این سه زیارت این چند وقت صحبت کردم، زیارت جامعه، زیارت آشورا و زیارت آلیاسین، آلیاسین رو از نظر اینکه عشق نامه و سرود عاشقانه خود مولاست، و زیارت جامعه و زیارت آشورا برای اینکه معتبرترین هستن. اکنون هم خدای را سپاس میگویم که از 110 جلسه پیش تا حالا، از 166 جلسه پیش تا حالا مرا زنده داشت، و به دعای شما به صدقه سر دوستان امیرالمومنین علیه السلام که ما زنده موندیم و این زیارت را شرح کردیم، حالا رسیدیم به زیارت جامعه کبیره. بنابراین قبل از اینکه جملات رو شروع کنم، که خیلی هم نمیتونم امشب مانور بدم و به اصطلاح شرح بدم چون وقت در حین اتمامه، توصیه میکنم به دوستان و جوانان، آقایان و بانوان، که حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام مشهد، که نوعا خانواده ها سالی یه دفعه خدا توفیقشون میده مشرف میشن، حتما حداقل یک بار زیارت جامعه رو بخوانیم. و نیز اگرم مشرف نشدیم، یادتون بود هفته یه بار، دو هفته یه بار، روز جمعه وقتی فرصتی کردید با این زیارت مأنوس بشیم. خوشبختانه این به اصطلاح زیارت های کوچیک، کتاب دعاهای کوچیکم چاپ شده که در جیب جا میگیره و ما میتونیم داشته باشیم. بعد از این عرض کنم خدمت شما که میان مطالبی رو مرحومش رو بر نقل میکنه، بعد کتاب خودش رو تقسیم میکنه به چند جزء، به 12 مثل که بخش، یعنی زیارت جامعه رو تقسیم میکنه، اینقدرش آخرش فهرسته به چند بخش تقسیم میکنه، 12 بخش، از صفحه 35 تا صفحه 235 تقریبا 200 صفحه در شرح زیارت صحبت میکنه. ما انشاءالله در این شبهای ماه مبارک رمضان با توجه به اوضاع روز جامعه ما و اشکالاتی که نوعا مردم، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان در همه جا دارن نسبت به اهل بیت و شناخت ائمه، تا اونجایی که حوصله جلسه اجازه میده در شرح زیارت و در بیان مقامات ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین از قرآن و روایات شیعه و گاهی سنی صحبت میکنیم و انشالله استدلال میکنیم. اولین جملات زیارت این جملات است: بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم شهادتین رو جاری میکنیم، صد مرتبه الله اکبر رو میگیم، بعد این زیارت رو میخونیم: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه. که این به اصطلاح چند جمله رو فقط ترجمه میکنم، یکی دو جملهش هم کمی شرح میدم، بقیهش رو انشالله برای شبهای آینده. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، درود بر شما ای اهل بیت نبوت، یعنی اهل بیتی که خانواده ای که نبوت در خاندان شما بوده است، و موضع الرساله، جایی که رسالت و فرستادگی خدا در میان شما اهل بیت بوده، زیرا که شما اهل بیتی هستید که شما هستید، از آخر عرض کنم لااقل اون پنج نفر رو، حسین علیه السلام، حسن علیه السلام، فاطمه سلام الله علیها، علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و مختلف الملائکه، درود بر شما ای کسانی که محل اختلاف فرشتگان هستید. اختلاف یعنی رفت آمد، نه اختلاف یعنی این اختلافی که ما میگیم به معنای عدم اتحاد. اختلاف یعنی رفت آمد، برای اینکه اختلاف از لغت خلاف خلیفه میاد، خلیفه یعنی جاینشین، یعنی یکی میاد یکی میره، جانشین اون میشه. مختلف یعنی محل اختلاف، محل اختلاف محل رفت آمد فرشتگان و ملائکه. و مهبط الوحی، درود بر شما ای خاندانی که خانواده شما محل هبوط و نزول وحی الهی است. و معدن الرحمه، اگر رحمت را ما به دریایی و به رودخانه‌ای و شطی تشبیه کنیم، سرچشمه رحمت و رأفت و مهر را خانواده شما تشکیل می‌دهند. هر مهری از خانواده شما شروع می شود و معدن الرحمه هستین، کان رحمت و محبت. و خزان العلم، خزان جمع خازنه، خزانه‌دارهای، خزانه‌دارها و گنجینه‌دارهای دانش خداوندی هستید. و منتهى الحلم، شما غایت قصوا و قله اوج حلم و بردباری و تحمل هستید و اخلاق و فروتنی. و اصول الکرم، در شجره پرثمره کرامت، کرامت یعنی مطلق فضیلت و شرافت، نه فقط کرم و کرامت به معنای بخشندگی و جود مالی است. کرم و کرامت به معنای آدم کریم یعنی شریف، یعنی خوش اخلاق، یعنی توانا، یعنی متقی، یعنی دارای بذل و بخشش، یعنی دارای حلم، یعنی کرم چیزی است که بقیه صفات رو هم جمع میکند. و اصول الکرم، شما اصلها و ریشه های اصلی کرامت و بزرگواری هستید. و قادت الامم، قاده جمع قائد، یعنی رهبران امتها هستید. و اولیاء النعم، شما ولی نعمتای ما هستید، اگر ما چیزی داریم از جانب شماست و به واسطه شماست و شما وساطت کردید که این نعمتها به ما رسیده است. و عناصر الابرار، و شما عنصرهای اصلی نیکان، نیک سیرتان و نیک صفتان هستید، ابرار، نیکوکاران. و دعائم الاخیار، اخیار و خوبان و برگزیدگان، پایه هایی داره ساختمان وجودشون، شما اون پایه ها هستید. دعامه به معنای عمود خیمه، پایه ساختمانه. دعائم جمع دعامه است. و دعائم الاخیار، شما پایه های محکم اخیار و نیکان هستید. و ساست العباد، ساسه جمع سائس، سیاس، سیاست. یعنی شما سیاست مداران و غافل سالاران حکومت‌های جهان و رهبران سیاسی و اجتماعی همه بردگان و بندگان خدا هستید و ارکان البلاد، شماها هستید رکن‌های شهرهای خدا و ابواب الایمان. کسی که بخواد ایمان رو یاد بگیره باید از در خانه شما وارد بشه. شما ابواب الایمان هستید، درهای ورودی ایمان و امن. و امنا الرحمن، امنا جمع امین است. شما امانتدارهای خدای رحمان هستید، یعنی رحمت خدا را از الرحمن به امانت آوردید و در میان مردم پخش کردید و قسمت کردید. و سلالت النبیین، شما اساره و خلاصه پیامبران و انبیا و فرستادگان هستید. و صفوت المرسلین، شما برگزیدگان مرسلین هستید. و عطرت خیرت رب العالمین، خدا یه خیره داره، خیره یعنی انتخاب شده و برگزیده شده، که اون خیره و برگزیده شده فرزند عبدالله و آمنه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و اطرت خیرت رب العالمین، شما اطرت و خاندان پاک برگزیده رب العالمین هستید. و رحمت الله و برکاته، درود بر شما که دارای این خصائص هستید و رحمت خدا و برکات شما بر خدا بر شما باد. انشاءالله امیدوارم که به همین اندازه ما که بهره کمی بردیم از زیارت جامعه کبیره، خداوند انشاءالله به زودی ما را به طور انشاء و زنده و از نزدیک در اعتاب مقدسه هر کدام از ائمه بقی و ائمه عراق قرار دهد و اونجا زیارت کنیم. من نوعاً به جوانان میگم که میاد مشورت میکنه، میگه که مثلا مشکل دارم، قرض دارم، برم قرض کنم برم کربلا؟ میگم آره. ولی میگه برم قرض کنم تلویزیون بخرم؟ میگم نه. حتی میگه برم قرض کنم کامپیوتر بخرم؟ میگم نه. میگه قرض بکنم برم کربلا؟ میگم حتما این کارو بکن. میگه بدهکارم، مشکل دارم فلان، یه چیزی از خونه‌ام بفروشم برم عمره؟ میگم حتما این کارو بکن، یه کاری بکنم. چون جوانان، من نمیتونم لذت و مزه معنوی زیارت اعتاب مقدسه، مخصوصا زیارت امام حسین علیه السلام رو به شما بگم مگر اینکه خودتون بچشید. و امیدوارم که بچشید، همونطوری که شما بچه های مذهبی و متدین لذت آشنایی با اون غایب پرده نشین و با اون دیر آشنای غریب ناشناس امام عصر ارواح و نافداه رو نمیتونید به کسی که در محبت و عشق مادیات و شهوات غرق حالی کنید. این چیزیست، حلوای تنترانیست، تا نخوری ندانیست، یه چیزی که آدم باید خودش درک بکنه. لذا فقط اینجوری میتونم بگم خدایا به دل همه جوانان ما و دختران ما و پسران ما محبت اهل بیت رو القاء بفرما و محبت خودتو بده و اینا یک پیمانه ولو هر چقدر کوچک از اون دریای نامتناهی محبت و عشق اهل بیت رو داشته باشن. همین آدم بره در صحن و سرای امام حسین علیه السلام، از در قبله وارد شود، از اون پله های صحن پایین برود، گام های استوار و آهسته بردارد. گفتن که یکی از اخیار و ابرار همراه با دوستانش، سالها پیش این داستان رو من 35 سال پیش شنیدم، یکی از دوستانم برای من گفت که اهل دل بود، گفت یکی از اخیار و ابرار در چند سال پیش با دوستانش از ایران حرکت کردن، رفتن عتبات عالیات و همه حرم ها رو، حرم امیرالمومنین، همه جا رو رفتن، رسیدن به کربلا. وقتی رسیدن رفتن حمام کردن، گفتن که بریم حرم، اومدن رفتن به این آقایی که از اخیار و ابرار و از بندگان خالص خدا بود و اهل ولایت بود. گفتن که بیا، گفت حالا امروز من نمیام، شما برید. رفتن، بعد از ظهر اومدن خواستن برن، باز عذر آورد. فردا صبح خواستن، یه 3-4 روز گذشت، اینا شک کردن، گفتن که نکند به امام حسین اعتقاد نداری، از ایران باشدی اومدی اینجا حرم امیرالمومنین رو زیارت کردی، این همه راه اومدی پیاده سوار. گفت میام. گفتن رفت غسل زیارت کرد، پاها را برهنه کرد، سر را برهنه کرد، گامهای کوتاه و استوار برداشت، کوچه ها را یکی پس از دیگری طی کرد و طی کرد، آمد دم در صحن ایستاد. قبل از این که وارد شود گفت یا ابا عبدالله. تو را با لب تشنه اینجا کشتن؟ یک صیحه کشید و افتاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. معلوم شد این ولی خدا تاب و توان زیارت امام حسین را نداشته، خیلی سنگین است زیارت امام حسین علیه السلام. یه زیارت کوچولویی را به شما میگویم، از شب 11 عاشورا، از همسر خولی ملعون. میگه خوابیده بودم، نیمه های شب بود، دیدم همسرم آمد با استراب. گفتم خولی چه خبره؟ گفت رفتم تجارت دو دنیا را برات آوردم تا آخر زندگی تأمینی. گفتم طلا آوردی؟ نقره آوردی؟ زمرد آوردی؟ گفت نه، سر بریده فرزند فاطمه حسین را آوردم. گفتم وای بر تو، مردم برای همسر خود و فرزندان خود طلا و نقره می آورن. گفت خوابید، پاشدم رفتم در اتاق دیگر، دیدم از زیر اجانه نوری به سوی آسمان بلند می شود، یه تلعلع فوق‌العاده ای دارد. رفتم دیدم سر بریده مولایم حسین ابن علی را زیر اجانه گذاشته، برداشتم با گلاب عطر شستم، در دامنم قرار دادم. گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله، تو رو با این حال با لب تشنه کشتند؟ بعد دیدم زنانی از آسمان به زیارت این سر بریده می آیند. خانم شما کی هستید؟ گفت من آسیه بنت مزاحم. گفتم شما کی هستید؟ گفت من خدیجه بنت خویلد. تا به چهارمی رسیدم، گفت وای پسرم، من فاطمه فرزند رسول خدا، این حسین فرزند من است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.